دادستان تهران در ادامه گفت این خانه به منظور برگزاری مجالس مختلط برای برخی دیپلمات‌های خارجی و ایرانیان مهیا شده بود. اما کاته وفاداری، خواهر کارن وفاداری، با رد اتهام‌های منتسب به برادر و همسر برادرش میگوید در آیین زرتشتی منعی برای برگزاری مهمانی مختلط وجود ندارد. این زوج زرتشتی به گفته خانواده‌شان به جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تلاش برای براندازی نظام و انتخاب و استخدام جاسوسان از طریق سفارت‌های خارجی متهم شدند. حدود 200 تن از هنرمندان و مدیران گالری‌های هنری در ایران زمستان گذشته با انتشار بیانیه‌ای خواستار روشن شدن وضعیت این دو مدیر گالری آن شدند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو می‌شنیدید. اما کارن وفاداری تابعیت ایرانی آمریکایی دارد و به همراه همسرش آفرین نیساری در مرداد ماه سال گذشته بازداشت شدند. درباره احکام زندان برای این دو تن همکارم هانا کاویانی با شیرین عبادی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل گفتگو کرده. خانم عبادی نخست درباره پرونده آقای وفاداری و خانم نیساری توضیح می‌دهد.
یک سری اتهامات واهی همانطوری که به بقیه گروگان‌های حکومتی چیز می‌کنند، آقای کارن زرتشتی هستند و شخص بسیار ثروتمندی که با خانمی ازدواج کردن که مدیر گالری بودن، گالری هنری، و اینها چند سال گالری هنری با نظارت وزارت ارشاد داشتن. در حقیقت منشأ اصلی دستگیری اینها اختلاف و چشم داشت تعدادی از افراد عالی رتبه حکومتی به اموال اینها بوده. ضمن اینکه چون آقای کارن دو تابعیتی است، در عین حال دو منظوره او رو هم به گروگان گرفتند برای اینکه باج خواهی بخوانند، همونطوری که باج گرفتند برای آزادی جیسون رضاییان و ساراشوب و بسیاری دیگری که پول گرفتند و آزادشون کردند.
خانم عبادی، حکمی که کانون مدافعان حقوق بشر اعلام کرده به نقل از منابع آگاه 16 سال حبس برای خانم نیساری و 27 سال حبس برای آقای وفاداری است، بسیار حکم طولانی مدتی است با توجه به اینکه حداقل برای سایر دو تابعیتی هایی که در ایران زندانی شده ما احکامی بین 10-15 سال رو دیدیم. ارزیابیتون از این حکم چیست؟
این حکم بسیار غیر عادلانه و غیر مستند است. در پرونده کوچکترین دلیلی که گناهکاری این دو نفر رو ثابت بکند وجود ندارد و از همه مهمتر برای اینها حکم مصادره اموال دادند. تمام این بازداشت‌ها و این مصیبت‌هایی که بر سر این زن و شوهر آمد به خاطر این بود که اموالشون رو به یغما ببرند و از ابتدا اگر اینها حاضر بودند اموال خودشون رو دو دستی تحویل افرادی که این پرونده رو براشون ساختن می‌دادند، این مصیبت هم براشون پیش نمی‌آمد. منتها مانند هر انسان آزاد و بیگناهی اونها حاضر نشدند تمکین کنند و قسمت اعظمی از ثروت و گنجینه هنری خودشون رو به رایگان بدهند و حاضر نشدند سرداران سپاه رو شریک بکنند در سودی که از اموالشون داشتند و این پرونده براشون ساخته شد و متاسفانه قاضی صلواتی با روشی که دارد اینها رو محکوم کرد. ما سال هاست که می دانیم که قوه قضاییه مستقل نیست، تحت امر سپاه و مامورین امنیتی است و قاضی صلواتی این حکم رو صادر کرد. لازم به یادآوری است که قاضی صلواتی جز افرادی است که به علت صدور احکام غیر عادلانه و نقض حقوق بشر اسمش در لیست تحریم های بین المللی است. اگر خودش به اروپا بیاید یا اموالی داشته باشد، در هر نقطه که باشد دستگیر می شود و من می توانم به ایشان بشارت بدهم، به این قاضی و قاضی های نظیر ایشان، که اگر جایی از خارج از ایران مردم اینها رو ببینند، همان بلایی رو سرشون میآورند که بر سر آقای شاهرودی آوردند. آقای شاهرودی مجبور شد با بیماری سختی که داشت با پوشوندن صورتش فرار بکنه. چرا؟ برای اینکه در معرض دستگیری بود. قاضی صلواتی و سایرین هم سرنوشتی به همین نحو در انتظارشونه با احکام این چنین غیرعادلانه که صادر میکنند.
خانم عبادی، میشه کمی درباره اتهاماتی که موجب محاکمه آقای وفاداری و همسرشون خانم نیساری شده و احکام 27 سال و 16 سال میشه توضیح بدید کمی که این اتهامات چی هست؟
اتهامات همان چیزهای کلیشه‌ای است که به همه میزنن، اقدام علیه امنیت ملی. اما اقدام علیه امنیت ملی از چه طریقی؟ اینا چی کار کردن؟ اینا صرفا یه گالوریدار بودن که با ثروت فراوان. اتهام دیگر اینها این بوده که آقای کارن که زرتشتی هم هستند، موقعی که رفتن بازداشتش بکنن چند شیشه مشروب هم در منزلش بوده. خب خوردن مشروب برای اقلیت‌های مذهبی که جور نیست. اتهام دیگر این است که چرا که یک زرتشتی با همسری که مسلمان است ازدواج کرده. این اتهام دیگری است که در حقیقت اینها هیچ کدام از اینها دلیل اصلی بازداشت اینها نیست. من به صراحت و با توجه به سابقه 30 سالی که در امر گزارشدهی دارم و همه می دانند صدق کلام من را که چیزی دروغ نخواهم گفت، منشأ این فقط و فقط مسائل اقتصادی است. یعنی مالشون رو می خواستن شریک بشن با اینا اجازه نداده بودن.
شیرین عبادی حقوقدان در لندن بود و در گفتگو با همکارم هانا کاویانی درباره دو شهروند زرتشتی در ایران توضیحاتی را ارائه می‌داد که به حبس و مصادره اموال محکوم شدند. فرصتی است به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
با توجه به این که خانم های با شهامتی که الان روسریشون رو در میارن تو خیابون انقلاب، میدون فردوسی، جاهای دیگه و با امید و خدا هر همه جا این کار ادامه خواهد داشت، آیا این وقیتر و بدتر از کاریه که سعید توسی با اون اقرارهایی که خودش کرده آخرش هم اینو تبرئه کردن مساویه، این برابره؟ آیا ملت دنیا چی فکر میکنیم در این مورد؟
نماینده هایی که صدای منو میشنوید و این پیام رو میگیرید، هر قانونی که با شرایط زندگی مردم سازگاری نداشته باشه، اون قانون قانون غلط و قانون بده. در تمام دنیا این قوانین رو تغییر میدن. شما اگر میخواهید به عنوان نماینده مردم باشید، باید قوانین بد رو تصویب نکنید و اگر تصویب کردید تغییر بدید، شهامتش رو داشته باشید، بایستید به عنوان نماینده مردم و قوانین بد و ناحق رو تغییر بدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما مجید رضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، از آنچه فراخوان چینی‌ها برای گشایش دوباره حساب‌های مسدود شده ایرانیان نامید خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، مجید رضا حریری با اشاره به اینکه چینی‌ها برای بهبود روابط بانکی با ایران گام جدیدی برداشتند، افزود که این اقدام چین نشان از رفع سوء تفاهم‌ها دارد. سخنان این مقام مسئول ایرانی پس از گزارش‌های چند ماه گذشته رسانه‌های ایران درباره بسته شدن حساب‌های بانکی برخی از ایرانیان ساکن چین است. بر اساس گزارش‌ها، دلیل 3 بانک چینی ABC، ICBC و مرچنت برای بستن حساب‌های ایرانیان در این کشور، تحریم‌های بین‌المللی بر ضد تهران اعلام شده بود. این در حالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی پالرمو موافقت کردند. گروه ویژه اقدام مالی که با پولشویی و تامین مالی تروریسم در جهان مبارزه می‌کند، پیشتر از ایران خواسته بود اصلاحات لازم را در زمینه مبارزه با پولشویی و منابع مالی تروریسم به اجرا درآورد. شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.